درگیری ما با اپوزیسیون های داخل و خارج منطقیه، چون اونها دنبال پست و پول و مقام هستن در آینده. اما درگیری اپوزیسیون ها با ما احمقانه است، زیرا که ما فقط میخواییم قوانین اساسی رو درست کنیم. ریستارت آمده است تا مردم را بیدار کند که دوباره گول نخورند. هر بمب صوتی که در 14 خرداد ساعت 9:30 شب به صدا در میآید، یک نفر دیگر را بیدار میکند. ریستارت آمده است تا تو را مثل آدم بیدار کند، یا با لگد یا با بمب صوتی، اما بدان که دوستت داریم. خوش آمدید به 96th قسمت ریستارت. Welcome to ریستارت. دل سپرده ام من به روی تو، در دل من است آرزوی تو.
عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور، پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهارو. سیمرغ عطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق، حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم.
خب خیلی خوش اومدید به ریستارت 96. کمکان حسینی هستم و در خدمت شما از رادیوی پستو. اپ ما رو میتونید از اندروید سامسونگ اگه داشته باشید میتونید بریزید دانلود کنید توی موبایلتون و به صورت لایو این برنامه رو گوش کنید. ما متاسفانه کمکان شرایطمون طوری نیست که بتونیم بریم بالای یک تلویزیونی و یک کاری که شما دوست دارید انجام بدیم. به هر حال همین که الان اینجاییم و با یک رادیو اینترنتی، حقانیت کامل این برنامه است و قدرت این برنامه است که میلیونی شده با دو تا سیم. اما نکته بسیار مهم این است که امروز به خاطر اینکه ماه رمضان مسلمانان هم آغاز شده است و همین خاطر راجع به ماه رمضان، یعنی روزه‌ای که دوستان میخوان بگیرن و اینا، خیلی ها تماس گرفتن که آقا یه توضیح هم راجع به روزه بدید، که حتما این کار رو میخوایم امروز انجام بدیم. ما دنبال پست و پول و مقام نیستیم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که نه اینکه ریستارت یا در آینده در رؤوس مملکتشون نباشن، اپوزیسیون دیگه به هر حال این همه دارن تلاش میکنن اینا، و چه بهتر که اینها باشن و کی بهتر از اینا، نکات مهمیه. ولی راجع به شخص خود حسینی که داری حرف میزنی، بدون که قوانین مقننه، یعنی 22 تا قانون من دارم میذارم رو میز و مردم انتخاب میکنن، اگر دوست داشتن از این 22 تا قانون انتخاب میکنن، در قانون اساسی آینده میگذارند. شما با کجای این جمله مشکل داری؟ خیلی جالبه. این اگه من بهتون بگم مثلا تو میخوای شاه شی، میخوای بری نمیدونم وزیر شی، نخست وزیر شی، میخوای رئیس جمهور شی، ما اگه یقت رو به چشم میگیم چه غلطی داری میکنی منطقیه. ولی اینکه ما میخوایم قانونی رو به مردم بگیم که بگیم مردم دوباره گول نخوره تو زندگیتون و یک بار برای همیشه امپراتوری تصفف درست بشه، یعنی از روی قانون اساسی امپراتوری تصفف درست میشه و نه از روی نوع حکومت، این که نکته مهمیه. هرچند که امپراتوری تصفف خودش نوع حکومت داره، یعنی بخوای یا نخوای تو قوانین اساسیش طوری ریخته میشه که مجبور میشیم که به جای اینکه دزدی کنند حکام به مردم برسن، اصلا مجبور میشی، اصلا قانونش مجبور میشی. به همین خاطر ما هیچ مشکلی با هیچ اپوزیسیونی واقعا نداریم. یه برنامه است که خودش اومده راشو باز کرده. حالا اگه 5000 نفر 6000 نفر گارد ویژه داخل ایران هستن که میخوان جونشونو بدن، خب اونا میرن مدافع حرمن جونشونو میدن برای بشار اسد، اینا برای خدا دارن جونشونو میدن. برنامه تنها برنامه ایست که از طرف انسان کامل داره تقدیم شما میشه. اینو چندین دفعه گفتم ولی هنوز نفهمیدید موضوع رو، و همچین برنامه دیگر نمی آید. فراموش کن، اگه فکر کنی میاد فراموش کن، میره 500 سال دیگه. و یک اتفاق است، فقط یک اتفاق است که من و تو بفهمیم و هم به من داره حال میده هم به تو، یک اتفاق است و این تنها برنامه ایست که در جهان هستیه از طرف انسان کامل، و فقط و فقط تنها برنامه ایست که از طرف خداست که تقدیم شما میشه. اینو میفهمی؟ نمیفهمی، بعدها میفهمی. الان نمیفهمی، الان نمیفهمی که وقتی بهت میگم 700 ساله که نیومده. این لطف به تو جوون دختر پسر ایرانی الان. حالا چرا؟ اینم من نمیدونم. دلته؟ نمیدونم. اون خوشگله این دوره ما خیلی مهربونه؟ نمیدونم. قرار اتفاقی واسه کشور ایران بیفته میخواد نجات بده؟ نمیدونم. اینا رو من نمیدونم. خب اما روزه عرضم حضور شما که طبق روال مشخصه که دوباره تمام ادیان روزه دارن، یعنی همه ادیان روزه دارن و چند هزار ساله که روزه وجود داره، هیچ ربطی به اسلام و مسیحیت، به یهودی، به بودایی، به هندو، به هیچ کس ربطی نداره. اینا روزه دارن. روزه کلن به سه قسمت تقسیم میشه: روزه شریعت، روزه طریقت، روزه حقیقت. روزه شریعت بهش میگن روزه عام، یعنی مردم دنیا یک زمانی روزه میگیرن، تصمیم میگیرن که یک کاری رو متحدالشکل با هم انجام بدن، نشکن روزه شریعت. در روزه شریعت که همه دارن این روزه رو میگیرن، از نظر تصوف به این میگن ریاضت، یعنی هیچ وجهه الهی توش نداره. چرا؟ زیرا که گرفتن روزه، خواندن نماز یا هر حرکت عبادی، دادن برنامه‌ای همتون ریستارت، هر چیزی که مربوط به خدا، به خدای تو، انسان کامل ما بشه، باید اجازه داشته باشی. با همین سادگی توضیح دادم. اگر اجازه نداشته باشی، حتی اگر آدم خوبی هم باشی، میره رو هوا. پس روزه هم منوط بر اجازه است. حالا چرا دوی چند هزار سال این روزه هست؟ این خودش سواله. شکل روزه هست؟ این خودش سواله. خب بعضیا آب میخورن ولی روزه میگیرن، بعضیا غذای وعده میخورن روزه میگیرن، بعضیا یه ذره میخورن روزه میگیرن، بعضی اصلا نباید بخورن روزه میگیرن. اینش یعنی شریعت. وقتی شما بدون اجازه این کارو انجام بدی، به مقامی هم میرسی. شما همین الان 340 روز هر روز یه خرما بخور و روزه بگیر، خب یه چیزایی میبینی، منطقیه. چرا؟ چون ریاضت. اصلا مرتضای هندی الان دارن با همین شرایطی که شما داری انجام میدی، دارن این کارو انجام میدن. به قول دوستان هواپیما نگر میدارن، قطار مرده رو تکونش میدن، میرن تو آب 5 روز میخوابن، نفس نمیکشن، ضربانشون رو تنظیم میکنن، دستشونه رو هوا را میرن، رو آب را میرن. اینا هست عزیزم، الان هست، الان در کره زمین هست. یعنی اگر همین بچه های بسیج عزیز یکی از اینها بیاد روی ایران، رو آب را بره، رو هوا را بره، همش به ایمان میارن. باور کن. یعنی همه اینها بهش ایمان میارن. چرا؟ چون انسان‌ها دنبال اینن که یه چیزی رو ببینن. حالا این چیزی که میخوام ببینن، چیزی که باشه اسمش شعبده باشه یا ریاضت، هیچ فرق نمیکنه. پس روزه ریاضت وجود داره. من 20 سال پیش رو آنتن تلویزیون اعلام کردم، تلویزیون ایران اعلام کردم که مثلا خود روزه مثل لایه اوزونه. اگر یک کشوری تصمیم میگیره دروغ نگه خیلی خوبه، یه ماه هیچ که دروغ نگه خیلی خوبه، ربطی به خدا نداره ولی خیلی خوبه. اینکه شما عرضم حضور شما که ماشیناتون رو روشن نکنید یک ماه، خب خیلی خوبه، مونوکسید مشکلش حل میشه، فضای اکسیژن ها، درخت ها اینا تاثیر میذاره، لایه اوزون سوراخش هم میاد، لایه اوزون دروغ هم سوراخش هم میاد، منطقیه، اشکال داره. ولی آیا از این شما سودی میکنی؟ نه. یک مثالی در همین مسلمونا دارن خیلی جالبه، میگن اگر کسی روزه نگیره، نه اینکه نتونه بگیره، نه اینکه مریض باشه، این دقت کنید خیلی جمله است، اون فدیه میگن، اینش میگن کفاره، دوتا چیز متفاوته. میگن اگر کسی روزه نتونه بگیره میشه فدیه باید بده. حالا من کاری به اون چیزهای شریعتیشون ندارم، اما اگر به هر دلیلی روزه نگیره باید کفاره بده، باید یه دونه آدم زندانی آزاد کنه، مثلا بنده آزاد کنه. اینو خودشون میگن، من نمیدونم، حالا ممکنه مثلا دوتا باشه، یکی باشه، اینا رو برید تو همین رساله هاشون بخونید، میلیاردها رساله اومده بیرون دیگه، الحمدلله الان همه دارن، همه یه رساله دارن و توش نوشته باید کفاره بدی. میدونی کفاره بدی یعنی چی؟ میگن یعنی این که این آدم روزه نگرفته از قصد. 7 میلیارد جمعیت الان، تمام مسیحی‌هایی که روزه میگیرن و مسلمان‌هایی که روزه میگیرن، حتما باید کفاره بدن، نه فدیه. آقا حسین یعنی چی؟ یعنی ما الان روزه میگیم دوباره کفاره بدیم؟ بعد شما اگه 31 سی روز روزه بگیری که چی، 60 سال هر شب روزه هم بگیری، شما باید کفارت رو بدی. کفاره یعنی این که شما انسان کامل پیدا نکردی، اجازه گرفتن روزه نداره. پس هر کسی که انسان کامل پیدا نکرد نمیتونه فدیه بده، روزه گرفت یا روزشو خورد یا مریض بود، یه دونه اضافه بگیرن از این کارا، باید حتما کفاره بده. چرا؟ چون ایراد تو اینه که انسان کامل پیدا نکردی، یعنی شما از قصد روزه نگرفتی. چرا؟ چون بدون اجازه اصلا نمیتونی روزه بگیری. حالا هر دینی داری، شما میری مسیحی، میری انسان کامل پیدا میکنی، میگی من روزه مسیحی بگه بگیر، میشه اجازه. مسلمونی میشه اجازه، هر کاری. روزه ربط به جسم شما داره، هیچ ربطی به روح شما نداره. شما لنگ راست تو ببر بالا 8 ساعت نگرده، خواب میری یه چیزی میبینی. شما الان 4 روز رو دوتا نوک انگوشت وایسو سیخ وایسی، یه چیزی چشات سیاهی میره، یه چیزی میبینه. اینا هیچ ربطی به خدا نداره، خوشگله من، هیچ ربطی به هو نداره، هیچ ربطی به انسان کامل نداره. و اسمی نمیزن روزه شریعتی، یعنی ریاضت. نتیجهش اینه که اگر خیلی خوب روزه بگیری، آخرش مرتاض هندی، یعنی اندش اینی و وسط جهندندی به قول دوستان. یه روزه داریم به نام روزه طریقتی که تو شریعت هم نهفته است. این روزه طریقتی یعنی کسی که انسان کامل رو پیدا کرده، به شکل و شمایل زندگیش و کجاست و اینا، هر چیزی که هست، اجازه روزه میگیره، یعنی اجازه میده بدن آزاری کنه. پس روزه اسمش چی شد؟ بدن آزاری. یعنی من نمیخورم و بدنم رو نمیذارم بخوره. برای اینکه بفهمی، فکر کن که پدری توی خانواده کل بچه‌هاشو با شلاق بنشونه بگه روزه بگیرید و چیزی نخورید، این اجازه را کی داره که بچه‌ش غذا نخوره؟ حالا چه برسه که این پدر بدون اجازه با کتک بچه‌هاشو مجبور کنه که 20 ساعت غذا نخورن؟ حالا فکر کن این رئیس جمهوره یا رهبر یک کشوره، یه پادشاه یک کشوره، میگه آقا مردم همه باید روزه بگیرن. خب اینه، با اجازه کی داری این کار رو میکنی؟ کی اصلا اجازه داره؟ تو به بدن خودت نمیتونی آسیب برسونی، آزار به بدن نمیتونی بذاری، غذا نخوری، نون نخوری، آب نخوری، هیچ کاری نکنی، بشینی از صبح تا شب. خب چی حالا آخرش؟ چی نتیجه روزش؟ چیه خودش جای سواله. روزه شما رو مولوی قشنگ توضیح میده، میگه اب بالا میخوری اب پایین میدی بیرون، اینو جلوشو میگیری اسمش گوشی روزه. سعدی میگه خور و خواب و خشم و شهوت، روزه رو توضیح میده، خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیه. سعدی میگه شما اصلا نباید بخوابی، اگر کسی هیچ وقت نخوابید اون روزه است. هر وقت هیچی نخوردی روزه ای، هر وقت که خور و خواب خشم، هیچ وقت خشمگین نشده شما روزه ای، هر وقت که هیچ وقت شهوت نداشتی شما روزه ای. آه سینما کلن رفتیم رو هوا، یعنی میفهمیم ما اصلا هیچی نباید بخوریم. اگر میتونی تا آخر عمرت هیچی نخوری روزه ای، اگر میتونی تا آخر عمرت نخوابی روزه ای. یعنی چی؟ یعنی به دریا بنگری دریا تبینی، به صحرا بنگریم صحرا اون خوشگله ببینیم. روزه با بستن دهان حل نمیشه. چشمو میخوای چیکار کنی؟ گوشو میخوای چیکار کنی؟ حالا چشتو میبندی، اصلا دهنت هم میبندم، صبح چشتو هم میبندم، گوشت هم میبندم، میکنم توی یه اتاق آکوستیک میکنم، بسته سیروزتو اونجا روزه میگیری. کلا رو هوای. میدونی چرا؟ چون ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم. خیالتو چجوری ببندم من؟ قیاستو چجوری ببندم؟ گمانتو چجوری ببندم؟ وهمتو چجوری ببندم؟ تا این چارتا رو نبندی، ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، از هر آنچه دیده ای و خوانده ایم و شنیده ایم شد هفتا. این هفتا رو نبندی، شما اصلا نمیتونی انسان کامل درک کنی. تو اون اتاقی که بستمت چیکارت کنم؟ خیالت از کجا ببندم؟ این روزه است. شما تا وقتی خیال داری روزت باطله. فقط رفتن دستشویی روزه رو باطل نمیکنه. دستشویی نمادی است که بدونی خیالت دستشوییه، قیاست دستشوییه، وهمت دستشوییه، فکر میکنی مهمی دستشوییه، میمونی فکر میکنی عالمی دستشویه. میمون میدونی برای چی میگن تقلید میکنی مثل میمونی؟ نمیدونی شما هنوز اینو. میمون این فقط نیست که ادای عرفا و اهل تصوف رو در میاره، نه آقا، شما یه درخت درست کن چهار تا گردو بنداز توش، میمون میاد گردو رو میگیره، انقدر به این گردو علاقه منده که مچشو باز نمیکنه، توی درخت گیر میکنه، میاد میگیرنش. دعوای میمون یعنی این، یعنی میمون چهار تا گردو میندازن جلوش، یه پست و یه مقام و یه کتاب و یه حرف و دو تا حدیث بلده، صف چسبیده، نمیخواد ریستارتیشه. این میمونه، دستشو میگیره گردو رو بل نمیکنه، یعنی جانش رو برای گردوش میده، لحظه مرگش میفهمه. ما رساله دادیم بیرون آقای حسینی، ما این همه حدیث حفظیم آقای حسینی، اصلا شمس عربی بلد نبود روش بخونه، کاملا درسته. بسم الله الرحمن الرحیم اینجوری حرف میزد. بله درست. ولی خب شیخ بهایی هم داشتن تو وسط حکومت‌های شما، تو رؤوس مملکت هم آدمای ریستارتی بودن. نه وزیر هارون رشید، بهلول اون نجات داد، خیلی ها رو اون نجات داد. همون وزیر هارون رشید تو اند پست و مقام بوده. نه آسیه زن فرعون، وسط حکومت فرعون دو نفر ریستارتی بودن، یکی زن فرعون بوده که میتونست هر شب بکشش، هر شب، و یکی دیگهش رئیس گارد شاهنشاهی فرعون بوده. رئیس گارد یعنی بابا موسی، بابای موسی رئیس گارد بوده که با مادر موسی تو خود قصر فرعون بچه دار شده، همون روزی که قرار بود نطفه بسته نشه. نمی ریستارتی بودن اونجا. بعضی از ریستارتی ها شرایطشون خیلی متفاوته. حالا داستانای خیلی زیادی گفتیم، نه هر کدوم از این داستانا، هر کدوم اگر داستانش و عمقش رو باز کنی خیلی پیام و مطالب بسیار عمیقی توش وجود داره. جناب آقای موسی خودش یک فردی که تو حکومت فرعونه، وسط حکومت فرعون خودش ریستارتی میشه. این به کجا میرسه یک آدم که بعد سفینه میفرسته؟ اینا داستانی که راجع به موسی میگن کاملا غلطه، یاد بشه هر چی راجع به موسی تو شنیدی کلا رو هواست، چیزی از موسی شما نمیدونی. موسی نیروهای فضایی رو داشت، یعنی سفینه داشت، کاملا معلومه جناب آقای فرعون ساختمونی ساخت که عدسیای مهدب و اینا گذاشته بود توش، و بعد همین چیزی که الان بهش میگن هابل داشته اون موقع، اینا خیلی که اینا رو داشتن، نه چیزی که شما میشنوید کاملا غلطه، وگرنه مردم اون دوره تا همچین چیزایی نبینن ایمان نمیارن که، ایمانها یواش یواش به درونی تر شده. خب روزه هم همین مشکل داره پسر خوب، تا وقتی شما اجازه نشته باشی، حالا هر دینی داری، من کاری به دینت ندارم، چون انسان کامل ربطی به دین نداره، همه ادیان محتاج انسان کامله، ولی شما توی روزه‌ای که داری میگیری چی تو تکون میدی خیلی مهمه. من شعر مولوی رو واسه تو میخونم چند خطشو و بعد ادامه برنامه. ماه رمضان آمد ای یار قمر سیما، ای یار قمر سیما یعنی ای که مثل ماه خوشگلی، بربند سر صفه بکشای ره بالا. بالا از نظر مولوی نه این که بالاست، چرا؟ چون ما زبالاییم و بالا میرویم، هنوز ما بالا رو تعریف نگردیم، خود بالا برنامه صد ببنده نمیدونم اگه فرصت کنیم 110 109 112 خود کلمه بالا خیلی مهمه. بربند سر صفه بکشای ره بالا، کدوم بالا؟ ای یاوه یه هر جایی، من دارم مولوی میخونم فقط بدونید صحنه دار نیست، ای یاوه یه هر جایی وقت هست که باز آیی، بنگر سوی حلوایی تا کی طلبی حلوا. برو حلوایی رو پیدا کن که حلوا میده بیرون، چسبیدی به این حلوا و چسبیدی به این روزه و چسبیدی به این نماز، و بدون اجازه کدوم حلوایی تو میتونی حلوا بخوری؟ حلوایی رو بیاب، حلوا رو چیکار داری؟ حالا 30 روزم روزه گرفتی، کجا تکون خورده؟ آسنی معده باریکلا، بعدش یه جا دو سه جا تکون بخوره، کلا 3 جا تکون دادی شدی روزه، بعدش هم خوشحالی، این خیلی درده. اگر بعد از 31 روز روزه بگیری و بعد گریه کنی که چه غلطی کردم روزه گرفتم، به خدا من راضیم، یعنی تو باید 11 ماه گریه کنی چرا روزه گرفتی. این میشه فهم. بعد خوشحالی، میگی آفرین روزه گرفتم، من چقدر من برتر از همسایم، خاک تو سر همسایم که روزه نگرفته، خودتو بزرگتر میدونی. بعد یارو پادشاه فت رهبر از این که کشورش دارن روزه میگیرن خوشحاله، یعنی از طرف خدا تصمیم گرفته مردم باید روزه بگیرن، این خیلی جالبه. اجازهش کی داره؟ اگر اجازه پادشاه داره که بده مردم روزه بگیرن یا نگیرن، که همون پیغمبر، خب پیغمبر برای چی اومده به قول شما؟ 124,000 تا پیغمبر شما میگین اومده برای چی اومده؟ برای این اومده که پادشاه حرف مفت نزنن، باباها تو خونه حرف مفت نزنن، مامانا حرف مفت نزنن، فضولی نکنن، مخ بچه رو نزنن، مخ زن و بچه رو نزنن، مخ خانواده رو نزنن. بدون اجازه 7 میلیارد روزه بگیرن، بوی تعفن جهان رو برخواهد داشت، بوی تعفن دهانشون. حالا شما تو روزه میخواد دوست دخترتو ببینی 500 اتکلم میزنی، دهنتو مسواک میزنی، والا فکر کن یه کسی حالا میخواد بره انسان کاملا پیدا کنه، بوی دهنش اصلا فرصت نمیده. ایاوی هر جایی وقت است که بازایی، بنگر سوی حلوایی تا کی طلبی حلوا. یک دیدن حلوایی زانسان کندد شیرین، که شهد تو را گوید خاک تو هم ای مولا. میگه یک نظر، یک لحظه، یه دیدن یعنی یه لحظه، یک آن، اون خوشگله رو که ببینی همچین شیرینت میکنه، همچین تکونت میده که شهد، یعنی عسل دیگه، شیرین ترین موجود جهان میاد رو پات میفته میگه مولای منی تو. مرغت زخور و هیزه مانده است در این بیزه، بیرون شو از این بیزه تا باز شود پرها. خیلی نکته است توش. ببینید یه چیزایی بعضی ما وجود داره که آدم‌ها بهش توجه نمی‌کنن. حیزه از نظر ادبی، حالا می‌خوام چون نمی‌دونم قضا می‌خونه یا نه، ولی همون حرفی که من زدم بیرون روی اسمش هیزه با هی دو چش یعنی بیرون روی. مرغت زخور و هیزه یعنی این که میخ مرغت یعنی تو تن تو یه مرغیه که میخوره و میده بیرون، مانده است در این بیزه، تو این بیزه کلا مرغه مونده، بیزه یعنی همین تخم مرغ که مرغ ازش میاد بیرون، بیرون شو از این بیزه تا باز شود پرها، تا مرغی که تو بیزه است تو تخم مرغه تا مرغ تخمو نشکونه نیاد بیرون پری نداره، پرش اونجا این معلوم میشه، استفادهش میشه، مشخص میشه که چی؟ که از تخم میاد بیرون، بعد میفهمه پر داره، حالا میتونه پرواز کنه. خیلی جالبه. دقیقا اینه بچه که شکم مامان میلیارد تا چیز بهش دادن که تو شکم مامان استفاده نمیشه، بیرون استفاده میشه. حالا چه برسه خانمایی که حاملن میخوان روزه بگیرن، عرضم حضور شما که به اجازه خودشون بچه هم دارن روزه میدن بهش، خودش خیلی مهمه، اینا خیلی مهمه روزه. خیلی هم تماس گرفتن که آقا ما میخوام اگه بخوام بچه دارشیم خانم آقا، این چون تو اوایل ریستارت شما گفتیدین که تا نفهمی به درد نمیخوره میتونیم بچه دارشیم، کی بعد بشیم اینا. اولا که یه خورده که داریم میریم جلو، همین الان 96 تا که تو گوش کردی چه تکونی خوردی، حالا این که بچه دار میخوای بشی باید خیلی مطالب گفته شه، یعنی ما همینطور باید توضیح بدیم. الان تو توی بدن تو دعا وجود داره، الان تو بدن من و تو شرک وجود داره، بچه‌ای که به وجود میاد خیال بچه رو تکون میدی تو. ببین بچه در حال خیالم هست، قیاس و گمانم هست، بچه فقط یه دوتا لنگ و دوتا پاچه و اینا نیست، کله پاچه بچه چیزایی توشه که شما اونها رو بر اساس درونی خودت تکونش میدی. یعنی چی؟ یعنی وقتی روزه میگی رو بچه اثر میذاره. ببین وقتی عرق سگی میخوری رو بچه میگن اثر میذاره، قرص زیاده علکی بخوری بچه اثر میذاره، بچه اصلا میفته به قول خود شماها. این جسمیه، یعنی هر کاری تو میکنی رو بچه اثر میذاره، هر حرکتی که در مغز و دل تو داره انجام میشه رو روح و روان بچه اثر میذاره. این مهم داره. جسمو گذاشتم برای اینکه تو بفهمی تو روحت چه میکنه، تو روحت بفهمی که این بچه کلان در ذهن شما با خیال شما فردا میاد آدم کش میشه، اینو تو کردی آدم کش. خب اگه تو برنامه اول بچه دار میشدی با 96 چقدر فرق کرده؟ بعد بچه دار شدن مسئله سکسی نیست اصلا، شما اصلا حق نداری توی بچه دار شدن سکس کنی. آقا حسینی ما اصلا کلا رفتیم بابا، یعنی چی؟ موضوع کلا عوض میشه پسر خوب دختر خوب. بچه دار شدن یعنی تولید یک موجودی که انسان کامل بیابه. تو بچه دار میشی که آخرش ببینی این که تو بری یه طرف توی دنیایی که بچت بره توی دنیای دیگه، این خودش فراق باله، فراق بال مسخره البته، این خودش مشکلات روحی روانیه. ببین همین الان یه مادر بچه‌ش داشت میشینه میشینه گریه میکنه، تو چطوری دلت میاد که 5 میلیارد سال توی دنیای دیگه باشی، بچت توی جای دیگه دارن به قول این آخوندا شکنجه میشه؟ اصلا تو بچه دار میشی که بفهمی شکنجهگاه؟ این فکرش تو رو عذاب نمیده واقعا؟ تولید بچه یعنی مطمئنی بچه رو میرسونی به انسان کامل یا نه؟ و اگه خب برو 500 تا دوست دختر بگیر، کی گفته زن بگیری؟ تو همون کارهایی که میتونی بکنی بکن دیگه، دیگه اون روز نکن اقلا اون کارا رو. خب این خیلی حرفه، الان چون خیانه بچه رو میخوای چیکار کنی؟ حالا من میخوام بگم الان شما میتونی بچه دار جینه، من کاری من دخالت که تو بچه داری شما نمیتونم بکنم که، شما هر زمان میتونی بچه دارش. ولی این 96 رو چند دفعه گوش کردی تا 96 رو؟ هر چی گوش کنی مطالب جدید توش کشف میشه، چون این برنامه مال من نیست که حرف مفتی توش زده باشه، توش هر چی گفته شده آمده. من روزایی بوده که شب خوابیدم نمیستم صحبت چی بگم، روزایی که نبوده 90% برنامه اینجوری بوده. حالا فردا خودم میگفتم به به چه گفته، خودم به خودم میگفتم چی گفته، خودش نمیفهمی چی گفته. یه عشق عزیزم، یه چیزیه که لطفی بهت کردن، تو اینو نمیتونی بفهمی. حالا این بچه دارم میخواد بشه همین شکلیه، روزه میگیری بچت چیکار میخواد؟ تو با اجازه کی به بچت مجبور میکنی روزه بگیری؟ کدوم ویتامینو قطع میکنی؟ با اجازه کی کدوم ویتامینو میفرستی؟ اصلا سوراخ ویتامین به کدوم باید بره؟ چه ویتامینی برای 26 سال بعد بچه خوبه؟ نمیدونی تو. کدوم سلول بچه قراره که روش شکنجه بشه، شلاق بشه، زندان اوین؟ نمیدونی. کجای بچه رو باید قوی کنی؟ نمیدونی. بچه شغلش چیه؟ نمیدونی. اصلا بچه ای که قراره والیبالیست چه، چرا من نباید قدش از همون اول بلند کنم؟ نمیدونی.
من باید تصمیم بگیرم بچم قد بلند بشه یا قد کوتاه، من باید تصمیم بگیرم که بچم فوتبالیست شه یا ورزشکار، من باید تصمیم بگیرم نه من باید بهش بدم، بچه میاد بیرون قدش کوتاه هیچ وقت نمیتونه والیبالیست شه، این زجر رو تو بهش دادی. چی بهش دادیم چی بهش ندادیم؟ نه همش سواله. و بدتر از همه از این دریچه جسمیت بگذر، از روده و معده بیای بیرون، خیال رو نمیشه تغییرش داد. خیال سرعتش از نور بالاتره، خیال بالاترین سرعت جهان هستیه، گمان بالاترین سرعتهای بودش، اصلا بود زمان نیست. اصلا من نمیخواستم اینا بعد برنامه صد به بعد باز کنیم. خیال از بود 4 گذشته تو بود 5 خیال. بود 4 یعنی زمان، خیال زمان نداره. من همین الان فکر ننمو میکنم تو اتاق ننم ظاهر جلو چشم، این میشه کن فیکن خیال. قدرت هایی در روزه در ریاضت به تو میدن که میشه کن فیکن. و داستان سلیمان رو توضیح دادم، دو نفر تو ارتش وایسادن، یکیشون میگه میخواین تخت ملکه سبا رو من بیارم، میگه چقدر طول میشه؟ میگه از جات بلند شی تخت اینجا ظاهر میشه. بغلی میگه کن فیکن، میگه یعنی چی؟ میگه همین که فکر کنم اومده. سرعت خیال خیلی بالاست، 7 دقیقه طول میکشه خورشید تا اینجا نورش برسه. شما همین الان به خورشید فکر کنید، تو خورشیدی. خیال خیلی پیام توشه، یعنی 50 تا برنامه ریستارت خیال که تو اصلا ببینید خیال کجا باید بگیر، چجوری میخوایی این خیال کنترل کنی. شما لای سرعتتون الان 5000 سال دارین زور میزنین که یه دونه هواپیما دارین سرعتش بیشتر بشه. تا حالا با خر سوار میشدی؟ 150 سال پیش را الان هواپیما دیدی جامپ کردی خر سوار بودی حاجی عزیز من؟ حالا میخوایی راجع به سرعت خیال صحبت کنیم؟ تو زمان شما موندین 500 سال فهمیدی ما دور خورشید میچرخیم، خورشید دور ما میچرخه، تازه فهمیدی. و خیالو چجوری میخوای بفهمی؟ خوش کردم هیچ نکشد نفس را جز ذل پیر. نفس، خیال یکی از شاخه های نفسه. دامن آن نفس کش را سخت گیر. فقط اون خوشگله نجاتت میده. میدونی چرا اون میتونه نجات بده؟ 100 توضیح بدم به بعد میفهمی یواش یواش. فقط اونه، هیچ کس دیگه نیست این وسط. گمان میدونی یعنی چی؟ گمان یعنی فیلم سینمایی، یعنی 500 تا فیلم سینمایی. گمان یعنی این که من یه فیلم مینویسم، فیلمنامه، مثلا فکر کن ترمیناتور 2، هر فیلمی که شما دیدی فیلمنامه مینویسم که این دختره آخری به پسره برسه. گمان میکنم که نکنه دختره میخواد بپره فیلم عوض بشه. یعنی یه فیلمنامه دیگه است. نکنه پسره قصد کشتنش داشته باشه؟ اصلا فیلم عوض میشه. یعنی شما یه فیلم سینمایی رو میتونی 25 میلیارد عوض کنی. حالا این فیلم سینمایی کیه؟ مادر شوهرته. شما لحظه که مامان شوهرتو میبینی گمان تکون میخوره، فکر کنم اومده مثلا جادو کنه، نکنه اومده به پسرش مخشه بزنه. ایشو یه فیلمنامه دیگه، اصلا زندگیت عوض شد. یعنی قرار بودی که بشی وزیر، الان شدی مثلا پادشاه ظالم فلانجا. فیلمنامه در عرض ثانیه عوض میشه، یعنی زیر یک ثانیه 500 تا فیلمنامه میاد تو ذهنش، میگن گمان. و من و تو فقط نیستیم، موسی هم همینطوری بود. موسی رو وقتی تو کوه طور وقتی رفت، یه سفینه اومد، یه سیستم فضایی اومد کوه و یه تیکش رو کند با نیروهای خیلی خاص، برد بالا سر این یهودیایی که رفته دارن اونجا وایسن. خودشون شنیدین داستانش رو تو تورات و انجیلتون، تو قرآنتون اومد، تخت سنگ بالا سرشون نگه داشت. حتی الان دیگه جرثقیل چون اومده همه قبول میکنن که یه تخت سنگ بالا سر یارو نگه داره دیگه. یا الان قبول میکنن که یه دونه هواپیما درست کنی، الان F-14 رو هوا وای میسته، رو بالا سر وای میسته. یعنی الان قبول میکنن. 200 سال پیش میگفتی مسخرهت میکردن. بالا سر یارو نگه داشت. بعد اینا رو زد کش. بعد موسی گفت آقا شوخی گرفتیم ما، اینا به من اطمینان کردن، یارانشون فرستادن که این بیان با شما جلسه بزنن، شما کشتیشون. گمانه. گمان موسی و شعبان، داستان شعبان و موسی رو گمانه. داستان خضر و موسی، خضر یعنی انسان کامل دورت، اصلا خضر برای همین میگن زنده است. اینو علی نفهمیدیم. وقتی میگن خضر همیشه زنده است، دقیقاً خضر تنها موجودی که همیشه زنده است. چرا؟ چون انسان کامل دوره همون آدم میگن خضر. برای همین پس 100000 سال از دیگه این داستان خود راز داره، دیالوگی از مولوی و سعدی و حافظ. بعد باز چه بفهمیم؟ داستان موسی و خضر همینه. اون سوراخ میکنه کشتی رو، اینا رو چون قبلا توضیح دادم دیگه راحتیم. سوراخ میکنه کشتی رو، موسی گمان میکنه، بعد خیال میکنه، بعد جالب خودشو با این خضر قیاس میکنه، یعنی اجازه میده خودش، از خودش به خودش اجازه میده که سوال کنه. سوال یعنی قیاس. وقتی تو بری یه انسان کاملی رو پیدا کنی یا یه صوفی رو پیدا میکنی، بری جلو یه سوال کنی، یعنی خودتو در اندازه اون میبینی. و اگه نه بوی دهن تعفن چطوری تو میخوای بری اون جلو حرف بزنی؟ انا اگه اون دوست دخترت بود، به خدا اگه میرفتی افنیت دهنت بوی پیاز میده، چطوری بوی تعفن دهن لجن حسینی اینقدر گنده که میره جلو سوال کنه؟ این بورو میفهمه، اون میفهمه که به خاطر $2 آدم میکشی. این بوی یهودا رو عیسای زمان، اصلا یهودا داستان موجودیست که در بغل عیسی بزرگ شده. بوی دهان یهودا رو عیسی میفهمه. اینا بهش میگن قیاس و گمان و وهم. و بعد خضر بهش میگه که آی موسی، میگه بله، میگه حاجی برو اون با گردوبازی و برو تفریحات تو، این همه داشتی حال میکردی، واسه خودت کسی هستی، پادشاهی، الان پیغمبر شدی، درآمد داری، میره اون طرف با امید خدا، میره تو بهش، حوریا میان بوست میکنن، میچرخن، غلام میاد، اینا مردم هم سوت میزنن. این ماره نجات داد موسی، او ماره نجات داد، موسی ماره نجات داد. میدونی چه هیجانی، سوت همه تشویقت میکنن، بعد میگن موسی، میره تپه وای میسی، میگن موسی این 600,000 تا از جا نجات داد، آفرین موسی. خب این بعد نقش اول فیلم میاجی، اومدی بغل من خضر چی یاد بگیری؟ میخوای اینا رو از دست بدی؟ ول کن بابا، بشین به زندگیت بچسب. هی موسی التماس میکنه آقا بذارید ما بغلتون باشیم. میگه نه بابا، تو نمیفهمی، تو اوجت ریاست جمهوریه، اوجت دنبال پست و مقامی، دنبال اینه که یه چیزی بهت بدن، همین که جبرئیل برات دست بزنه کف میکنی، ولی زردوشت جبرئیل من میگه کاری میتونم برات بکنم، میخنده میگه برو بابا، برو شاسکول بابات بیاد، گنده تر از تو هست، اون حواسش هست. حتی بعدها موسی هم به این مقام رسید، دوره‌ای بود که رفت پیش خضر و موسی گریه کرد که آقا به من یاد بده، من نمیخوام، من اصلا از این که برم اون بالا سوت بزنم گریه میکنم. ببین انسان کامل اینجوریه، وقتی میبرنش اون دنیا بالای تپه به قول شماها و فریاد میزنن که این دوره، در اون دوره 1,000,000,000 نجات پیدا کردن، سوت میزنن، انسان کامل اگر انسان کامل باشه گریه میکنه برای اون 3,000,000,000 که مردن، نه برای این 1,000,000,000 که نجات پیدا کرده. کاری که ابراهیم میکنه، کاری که محمد میکنه، کاری که عیسی میکنه، کاری که موسی میکنه، توی تاریخی موسی گریه میکنه. خب اینا نمیتونیم بفهمیم، اینا دریایه، اسم اینا رو میذارن روزه. بر یاد لب دلبر خشک است، لب مهتر خوش با شکم خالی، می نالد چون سرنا، خالی شو و خالی به، لب بر لب نابی نه، چون نی زدمش پر شور وانگاه شکر میخواد. نهی هم که توضیح دیم، بر لب نهی معلومه دیگه. بادی که زند بر نهی، قند است در اون مزمر، وان مریم نیزاندم حامل شده علبه. حالا میگه که مریم هم از اون بادی که تو نهی میاد بچه دار شد. خیلی تفسیر داریم، خیلی مطلب توشه. گر توبه زنان کردی، آخر چه زیان کردی، کو سفره نان افزا، کو دلبر جان افزا. اینو دوباره غلط میخونی، اگه این جمله رو غلط بخونی دو مفهوم کاملا متفاوت داره. لازم نیست اعدامش کنید، بخشش لازم نیست اعدامش کنید، یا بخشش لازم نیست اعدامش کنید. دو تا جمله است، یه جمله است ولی دو تا مفهوم داره. اینجا نیا کن، میگه گر توبه زنان کردی، آخر چه زیان کردی. اینجا اگه اینجوری بخونی میگه یعنی برو روزت بگیر، آفرین، چه زیانی کردی اگر توبه زنان کردی و نان نخوردی و دهنتو بستی، آفرین به تو که روزه میگیری. اما اینجوری که من میخونم بخونی فوشه، میگه گر توبه زنان کردی، آخر چه زیان کردی، یعنی توبه زنان نکن، بخور نون تو. چرا؟ بعدش میگه کو سفره نانفزا، کو دلبر جانفزا، بدون اجازه انسان کامل چی چیری روزه گرفتی، کو دلبر جان افزا، دلبرت کو که روزه میگیری. این سفره‌ای که شما توبه کردی از نان بخوای بدی دلبرت بخوره، کی میخواد بخوره؟ آخر چه زیان کردی؟ یه علامت سوال، یه علامت تعجب، هر کدوم از این جملات هارمونی داره، شعر رو عوض میکنه، کل مولوی رو عوض میکنه. پس بعد اول چیکار کنی؟ پس اول بعد مولوی رو بنویسیم، سانسورایی که حکومت ها کردن رو بذاریم سر جاش. بعد باید بدیم دست یه صوفی، صوفی نگاه کنه شعرها رو، بگه کجاش علامت سوال، فعلا کجاش علامت تعجبه، کجا سوالیه، کجا ابهامیه، کجا تفهیمیه، کجا بعد آکسون گذاریشه، نکتش کجاست، نقطش کجاست، هر مکان جایی یا هر نقطه و یا نکته مقام یا مکانی دارد. کل مولایی پس نمیشه خوند. بله، بعدش هم میگه که زمین رو توضیح خیلی عمیق چیزی میده، میگه زمستان روزه است، روزه یعنی زمستان، درخت ها روزه هن و میمیرن، میمیرن و زنده میشن، عیدشون میشه بهار. پس روزه عید فطر داره. عید فطر یعنی چی؟ یعنی دمت گرم، چه کردی با خودت. درخت وقتی میمیره در زمستان، روز اول فروردین میشه عیدش. یعنی چی؟ یعنی میگن آفرین به این روزی که گرفتی، حالا برو برای برگ دادن، برگ دادی، آب اومد رفت تو هیکلت، از آونده اومد بنا، تابستون میوه‌تو میدی. شما 60 سال داری روزه میگیری هیچ میوه‌ای نیدی. چه جوری میخوای میوه بدی از خودت، از کجا میخوای بدی بیرون نمیدونیم ما. هر سال نه جوها را می پا کند از گل، تا آب روان گردد تا کش شود خضرا. میگه این جو رو میبینی پاک نمیشه تا مگر اینکه آب بیاد، تا سبز شه. باد زمستان خشک میکنه، جفتش باده، باد بهار زنده میکنه، جفت باده. یکی اسمش گذاشتن اسرائیل، یکیش گذاشتن اسرافیل، اینا لقبه. این چهار فصل، بادهای چهار فصل، اسرافیل و میکائیل و جبرئیل و عزرائیل و ایناست. عزرائیل زمستون میاد بادی میده، همه میمیرن، همه. و این جوی آب بعد بیاد. خب تو به کجا وستی که جوی آبت بیاد که روزه میگیری؟ روزه یعنی من این غذا رو نمیخورم به خاطر تو. کدوم تو که تو نمیخوری؟ مثل نماز آخرش میگم السلام علیک، یعنی سلام بر تو، ایها النبی، ای پیغمبر. بعد میگوییم این اکه یعنی تو، کو تو؟ بله نه، ما در خیالمون امام رضا رو دوست داریم. حالا شما تو خیالت امام رضا رو دوست داشته باشی یا امام نرضا رو، فرق نمیکنه. امام رضا با امام نرضا نداری مثلا. تو از امام رضا، من و تو امام رضایی نمیشستیم. چه شکلیه؟ کجا خال داره؟ نمیدونیم. به خاطر جیزس روزه میگیرم. چه روزه ای میگیری آیه کاتولیک؟ با اجازه کی؟ عیسی به تو گفت بگیر. عیسی روزهش دیدی؟ با عیسی جلسه گذاشتی؟ از کجا فهمیدی بعد بگیری؟ کدوم روزه رو بعد بگیری؟ بدون اجازه اون خوشگله، بدون یافتن اون خوشگله چجوری روزه میگیری؟ این همه سواله و هزاران هزار سوال دیگر. ای مستمعین دم را قریدن سیلی دان. میگه ای شنوا، اینم بخونم چون بد نیست دیگه. میگه ای مستمعی، کسی که داریم برنامه رو گوش میکنی، این دم را، این لحظه را قریدن سیلی دان، یه چک بدون تو گوشت، یه چک گذاشتم تو گوشت، مخت بریزه به هم. مولوی میگه، من نمیگم چون شعر مال مولویه. بر جوی کنان تو هم ایثار کنی نان را، تا آب حیات آید، تا زنده شود اجزا. یه جوری بعد روزه بگیری که اجزاد زنده بشه. بعدش میگه این مستمع این دم را قریدن سیلی دان. یه چک گذاشتم تو گوشت بفهم. این لحظه که دارم این حرفا میزنم، مولوی میگه چک تو گوشته، میقرد و میخواند جان را به سوی دریا. چک دارم میزنم تو گوشت که بفهمی دریا کجاست. حتی اگر ادرار مشکبری، برو تو دریا، شبنم نباش خوراک خوک و خرشو. سرنامی تو ماها 72 دفتر شد. میگه عشق به تو و لذت تو و سرآغاز حرفایی که میخوام به تو بزنیم 72 دفتر شد. وان زهره حاسد را 72 دف تر شد. دف یعنی همین چیزی که دف میزنن. میگه دف وقتی تر میشه که میزنی، میزنی و عشق میریزی روش. برو این بعضی از این دراویش که دف میزنن ببین، دف یعنی عشق باید بریزی. اگر 5 نفر نشستن دارن دف میزنن عشق نریختن، علکیه، بری سطح آشغال. دف که میزنی باید دفت باید ترشه، عشق بریزه روش. صدای دف تغییر میکنه. پس یکی از رازهای مهم دف قطره اشک تو، زار زدن تو لحظه دف زدنه. صدای دف رو تغییر میده. یه بار بدون اشک دف بزن، ضبط کن و ببین هارمونی و ملودی کجاست و دوره می فاصولاسی چه میکنه، و یک بار با اشک بزن تغییر میکنه. شما را به قطره اشک صوفی بر روی دفش میسپارم تا بدانی که این دف را برای اون خوشگله میزند، این روزه را برای اون خوشگله میگیرد، این نماز را برای اون خوشگله میخواند، و جز اون خوشگله به هیچ کس ایمان ندارد. او را مؤمن مینامند زیرا که در جهان یاد گرفته است که فقط به او باید سجده کند، زیرا که خدا فقط در او دمیده است. با برنامه دیگر بدرود.
گوش عشق آری زبان خواهد عشق، فهم عشق آری فهم عشق آری بیان خواهد عشق، فهم عشق آری بیان خواهد سش. با زبان دیگر این ناباز نیست، گوش دیگر لایق این راز نیست. این که گوش